أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات على شدهم مغفرة وأجر كبير. بحث درباره آسمان و زمین چون تا کنون چند جا هر شد، در هر جایی به گوشه از این مباحث پرداخته شد که اصل خلقت اینا چگونه بوده است، ترتیب اینا چگونه است. و باز آیاتی هم در پیش هست که به خواست خدا بخشای دیگر را به عهده دارد. اجمال مطلب که تا کنون ثابت شد این است که اصل جر و ماده و بدنه آسمان و زمین را مانند سایر موجودات ذات اقدس اله آفرید به استناد این اصل کلی که الله خالق و کل شیء، یعنی هر چیزی که مصداق شیء است مخلوق خداست. الله خالق و کل شیء، این کانه تام است. مطلب دوم که تاکنون ثابت شد این است که هر چه خدا آفرید به زیباترین وجه آفرید، دیگه بهتر از اون ممکن نبود. الذی احسن کل شیء خلقه، که این بخانه ناقصه برمیگردد، یعنی از این زیباتر ممکن نبود. زیرا اگر از این زیباتر ممکن بود به ذات اقدس اله نیافریده باشد، یا معاذ الله در اثر جهل اوست، یا در اثر عجز اوست، یا در اثر بخل او. و تالی به اثرهی مستحیل فل مقدمه مثلو، اگر بهتر از این ممکن بود و خدا نیافریده باشد، یا برای آن است که نمیداند بهتر از این ممکن است، یا میداند ولی نمیتواند، یا میداند و میتواند ولی معاذالله جودش ندارد. چون تالی به هر سه قسمش مستحیل است و مقدمه مثلو، پس از این زیباتر ممکن نیست. لذا این آیه که کانه ناقصه را به عهده دارد و بود الذی احسن کل شیء خلقه تام است، اینا مطلبی بود که قبلا هم گفته شد. بعد از اینکه اصل خلقت را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد که الله خالق کل شیء، به استناد سوره مبارکه انبیا، یعنی آیه 30 سوره مبارکه انبیا که فرمود اولا یرن الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حیا افلا یؤمنون. آسمان و زمین به هم مرتبط بودند، حالا یا ماده اتمی بودن یا گازی بودن یا مواد دیگر، ولی بالاخره بسته بودن، به هم مرتبط بودن. و بعد خدای سبحان اینا را تفکیک کرده، تفکیک کرده، جدا کرده، اون رد به بستگی را به فرد به گشودگی تبدیل کرده و اینها را به این صورتها در آورد. مطلب بعدی آن است که اثبات این که زمین تمام کارهاش قبل از آسمان بود بعد آسمان خلق شد، اثبات این معنا از آیات آسان نیست. گرچه بخشی از کارهای زمین قبل از تسبیح آسمان ها تنظیم شده است، اثبات این مقدار آسان است، اما همه کارهای زمین قبل از آسمان شده باشد، این اثباتش آسان نیست. گرچه در سوره مبارکه بقره آیه 29 که قبلا بحث شد، اونجا مقداری درباره تقدیم و تأخیر زمین آسمان سخن بیمیان آمد. در آیه 29 سوره بقره این بود که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. اما اثبات اینکه این سمه سمه ترتیب واقعی است یا ترتیب ذکری کار آسان نیست، چون در سوره مبارکه نازعات دریان دهول عرض را بعد از هستی آسمان ها یاد کرده است. یعنی آیه 27-28 سوره مبارکه نازعات این است: انتم اشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمکها. سمک یعنی ارتفاع در قبال عمق. این حجم را گاهی از بالا میبینن میگن این طول و عرض و عمق دارد، گاهی از پایین نگاه میکنن میگن طول و عرض و عمق دارد. عمق و ارتفاع یه حقیقت است، منتها از دو منظر فرق میکنند. طول عرض که مشخص است. اگر ما که پایین هستیم نسبت به آسمان نگاه بکنیم، میبینیم آسمان بالا رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلک دحاها. خب دهول ارض که خروج زمین از زیر آب و مانند آن است، این بعد از تسویه آسمان هاست. پس همه کارهای زمین قبلا انجام نشده، اونطوری که از ظاهر آیه 29 سوره بقره بغل برمیانده، مگر که ثابت بشود طبق شواهد خارج که این کلمه سمه یا بعد و مانند آن بعد ذکری است. ظاهر این بعد، بعد واقعی و خارجی است. مطلب دیگری که بازتاکنون ثابت شد این است که ادبیات محاوره غیر از ادبیات علمی است. یعنی کسی که درباره زمین شناسی تو کلاس درس بحث میکند، درباره آسمان شناسی تو کلاس درس بحث میکند، تو اخبار شناسی سپهر شناسی بحث میکند، این غیر از آن است که با مردم دارد حرف میزند. ادبیات محاوره چیزی است و ادبیات علوم تجربی چیزی دیگر است. الان مثلا برای همه این صاحب نظران روشن شده است که زمین به دور خودش حرکت میکند، شب روز پدید میآید، به دور شمس حرکت میکند، سال پدید میآید. بر اساس شمس محوری و خورشید محوری شب و روز و ماه و سال تنظیم میشود. اما وقتی بخوان حرف بزنن، چیز بنویسن، قول و قرار داشته باشن، تاریخی تنظیم بکنن، میگن وقتی آفتاب در آمده آفتاب طلوع کرده. دیگه نمیگن وقتی زمین در آمده زمین طلوع کرده یا ما طلوع کردیم. از نظر علمی آفتاب که طلوع نمی کند، این زمین است که طلوع می کند. وقتی که اون مرکز است به ثابت است به زمین به دور او می گردد، طلوع و غروب مال زمین است نه مال شمس. اگر کسی بخواد در کلاس درس بحث زمین شناسی و آفتاب شناسی و اینا بگه، دیگه نمیگه آفتاب طلوع کرده که، میگه وقتی زمین به دور او گشت و اون صورت در آمد. اما وقتی داره با مردم حرف میزند، ادبیات عرفی را رعایت میکند، میگه وقتی آفتاب طلوع کرده ماه طلوع کرده. قرآن اون بحثای علمی را محفوظ نگه داشته و ادبیات محاوره را محفوظ نگه داشته. طلعت شمس دارد، بزق شمس دارد، فلان ما را از شمس بازغتن دارد و مانند آن. این معناش اون نیست که بنابر آیات قرآن زمین محور است و شمس حرکت میکنند. بنابراین انسان تو مصطلحات علمی و رشته‌های تخصصی یه جور ادبیات دارد، در جریان محاوره جور دیگر. ما هم همینطوری مثلا میگیم مردم انقلاب کردن، مردم رأی دادن. این مردم در مقابل زنها نیستند، از مجموع زن و مرد به مردم یاد میکنن، تعبیر میکنن. اونایی هم که قائل به عدم تفاوتن، وقتی بخوان تعبیر میکنن میگن مردم رأی دادن، مردم قیام کردن. ادبیات محاوره یه مطلب است، اصطلاحات فنی مطلب دیگر. نه زهای شمس را. بالاخره اگر زمین زیر آدم باشد بالاخره او زها دارد دیگه. زهای شمس کاری به دهر عرض ندارد. زمین که بخواد از زیر چون بالاخره 3/4 این محدود آب است، 1/4 خشکی است. این مقداری که خشکی است بشر رو زندگی میکند 1/4 کره عرض است، بقیه 3/4 که آب گرفته. خب نه، منظور آن است که اون برهان عقلی تام است که اگر بهتر از این ممکن بود یقینا ذات اقدس راه می آفرید. و این در باره تقدم عرض آسمان بر یکدیگر اثبات این معنا که همه کارهای زمین شده، حتی دهوال عرض شده، بعد مسئله تسبیح آسمان ها پدید آمد، این آسان نیست. در خیلی از موارد کلمه سمه برای ترغیب ذکری است، نه در ترغیب واقعی. تعبیر رفع هم همین است، اینکه در سوره مبارکه نازعات همون رفع از هم که ها پسرباها. و این خب ما که در زمین زندگی میکنیم، قرآن هم برای تفهیم و هدایت ماست، خودم جنداس است با فرنگ ما و ادبیت ما حرف میزند. خب آسمان بالای سر ماست، ولی الان اینا که مسافرت های کیهانی کردن به قراتی دیگر رفتن، وقتی اونجا رفتن ببینن زمین بالا سر اونا هست. این طور نیست که زمین زیر ببینن، که یعنی وقتی سرشون رو بلند میکنن زمین نمیبینن. الان کره زمین برای اونها که رفتن کره مریخ یا کرات دیگر به عنوان یه ستاره روشنی، این ستاره بالا سرشون میبینن. اینا که دارن میرن از هر دو طرف به طرف بالا میرن، وقتی هم که میان به طرف بالا میان، وقتی هم که میرن به طرف بالا میرن. اینا تو قرآن تو فضا معلق هم دیگه، این تو نیست که زمین پایین باشه آسمون بالا باشه. اونا که تو آسمون زندگی میکنن کره زمین بالا سرشونه. مثل این که ماه الان بالا سرمونه، وقتی کسی رفت ماه ببینه زمین بالا سرشونه. اما ادبیات محاوره جور دیگه است. وقتی خدای سبحان با ما در حرف میزنن برای تفهیم ما، باید به همین زبان سخن بگوید، وگرنه اون اصطلاحات علمی رو که نمیشه به مردم منتقل کرد. که ضمن این که اون اصطلاحات علمی را عرض می نهد، اون مطالب علمی را برای خواص بازگو میکند، اما به لسان قوم حرف میزند که همه میفهمند. طلوع تعبیر میکند، بالا تعبیر میکند، در حالی که نه آفتاب طلوع دارد و نه این کراس بالا سر ما هستند. همه ما تو فضایی. فرمود به این که در سوره مبارکه روم آیه 25 سوره مبارکه روم، و من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره. اگر کسی مقدورش باشه که بیرون این نظام کیهانی زندگی بکنه، میبینه یه فضای وسیع، اینه تو فضا بالا پایین ندارد که، بالا پایینی امر نسبی است. دیگران فکر میکردن که این فوقوته طبیعی است، اون جهاد چهارگانه دیگر یعنی یمین و یسار و امام و خلف اینا اعتباری. حالا معلوم شد که اون دو جهت هم مثل این چهار جهت، مجموع جهات و سد اعتباری است، بالا پایین هم اعتباریه. این چه نیست که اونها بالا باشند و ما پایین. ای کسی برد و کره مریخ یا زحل یا مشتری بالاتر پایینتر هر جا بره، زمین رو بالاتر خودش میبینه. فرمود به من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامره. اگر کسی مقدورش باشه بیرون نظام کیهانی به این مجموعه زیبا نگاه بکنه، میبینه این مجموعه با جاذبه اراده الهی هست، اون قدرت مرموزی رو نگه میدارد. یه وقتی میفرمود به این که و جعلها رجوما للشیاطین، ما این ستاره ها را تیرها برای شیاطین قرار دادیم، که درکش آسون نبود و تمثیل تطبیق میشد به مانندان. الان با این شهاب بارانه ها و شهاب سنگا و اینا خیلی احتمالش قوی است که از همین کرات برتر سنگهای فراوان شهاب سنگها تیر باران بشه و جلوی نفوذ شیاطین رو بگیره. بالاخره شیطان هم مثل انسان جسم دارد، نه که رقیق و دقیق در حرکت سریع هم داشته، در ادراک به اندازه انسان نیستن و در حرکت سریع هم این جن ها خب جلوی اینا رو میگیرن. گرچه وحی زمان و زمین ندارد، ولی بالاخره برخی از زمان ها بعض از مقتان ها زمینه تجلی وحی را فراهم میکنند. در بین مکان ها بالاخره کوه حرا خصوصیتی داشت، مکه خصوصیتی داشت که شده معبد وحی. اگر فرشتگان بخوان وحی را نازل کنند و اگر کسی بخواهد وحی در کند، بالاخره بخشی از خصوصیات زمانی و زمینی سهمی دارد. خب ممکنه همونجا شهاب باران بشه، شهاب سنگا بشه، وجود بشه بگیره و جعلها رجوما للشیاطین. این احتمال طور نیست که انسان حتما بازار بشه آیه را به تمثیل هم ببونه. فرمود این مجموعه با اراده حق حل است، با رفاهی در کار نیست. اونا که کراس دیگه هستن، شما بالا سر این هستی، شما که تو زمینید اونا بالا سر شما، مثل یمین و یسار. شما که تو مشرقی یه در مغرب، یسار شما هم اگر این طرف بیستی، اونا که در مغرب هم شما یمین اون هستید اگر به این سرک بیستید مثلا. اما مخرط به شرح زن، یمین و یسار به شرح زن، فوق تحت هم همین تو نه آسمان کل ما علاقه فوق سما. الان اینا که تو کره ما هم وقتی میگن آسمان به کره زمین اشاره میکنن، زمین آسمان اون هاست. ما ها مادامی که توی محدود طبیعتی، گفت چه اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. اگر تریبون رو به دست کرم بدی بگه زمینت کدومه آسمانت کدومه، میگه این 2 سانتی یک قسمتش آسمان منه، یک قسمت زمین منه. این گندم همین تو پوسی، این هم تو همون قبرش میپوسه، هیچ بیوت ها و خوابیت هم هره اروشه. اما اگر نه خدا توفیقی داد این کشاورزی را آشنا شد، شیار شد و تو مزرعه رفت و حیاتی پیدا کرد، میبینه او آسمون چیز دیگه است، زمین چیز دیگه است. این یه طرفش به زمین وصل میشه، میشه ریشه، یه طرفش به آسمان مرتبط میشه، به طرف آسمان میره به نام خوشو و شاقه. انسان مادام که توی محدوده عادتها و آداب و رسوم خودشه، زمین و آسمان و هم همینه. مثل اون کرمی که تو گندمه، کرمی که تو میوه است، دیگه اون که آسمان درک نمیکنه، زمین درک نمیکنه. از این محدوده که در بیاد منوش آسمان هاست در ولایت جان. این مجموعه یه نظام کیهانیست که طولی نمیکشه بساط این جمع میشه. یه عمر بعد در ارض و غیر ارض و سماوات دیگه، حالا اون سماوات جور دیگه است، این زمین جور دیگه است. به یک مؤمن در بهشت اونقدر خانه وسیع میدهن که مساحت خانه یک بهشتی عرض و سماوات و عرض است، نه مجموع مال مجموع، نه کل بهشت مساحت عرض و سماوات و عرض. خانه یک بهشتی اینقدر است که همه تو روایات آمده اگر همه اهل دنیا بخواهن مهمان یک بهشتی بشوند، جاده پذیرایی هست. اون وقت اون نشعره کسی حساب میکند، اون سماوات حساب میکند، این میشه همون کربی که در گندم میاند. بر تقدیر ادبیات و محاوره مطلبی و اصطلاحات فنی و تخصصی مطلب دیگر. اگر یه وقتی قرآن تعبیر دارد که آسمان ها بالای سر شما، خب وقتی میخواد با ما حرف بزند به ما بفهماند، همین جور حرف بزند دیگه. وقتی میفرماید آفتاب بازغه است یا طلوع دارد، وقتی میخواد با بشر حرف بزنه، همین جوره. اونایی هم که تو همون اون رصدخانه هاشون برایشون قطعی است که هرگز آفتاب طلوع نمیکنه، این زمینی که طلوع میکنه، این زمینی که میگرده. وقتی از رصدخانه در آمدن میخوان با مردم حرف بزنن، قول و قرار بزنن، میان آفتاب طلوع کرده. انسان یه جور حرف میزنه که با دیگران تفاهم کنه، مردم بفهمند،
یکی در کلاس درس درشت تخصصی اونجا جزئی حرف میزنه. همین دیگه، این سماوات و عرض که هنگام استقرار بهشت بساطشون برچیده میشود و الارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه، برابر آیه سوره مبارک ابراهیم هم فرمود یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماوات، یعنی یوم تبدل سماوات یوم تبدل الارض، اینها بساطش برچیده میشه، یه آسمان و زمینی پیدا میشه الا عرض لم یعص علیها، تو روایات آمده انسان وارد سرزمینی میشه که اصلا دو اون زمین گناهی نشده، اونگاه خانه ای که برای مردان بهشتی هست اون خانه به قدری وسیع است که اگر بخواهن او را با مساحتهای دنیایی تبیین کنن من عرض از سماوات و عرض. حالا این عرض اگر در مقابل طول باشد، وقتی عرض از سماوات و عرض شد طولش یقیناً بیشتره. اگر عرض معنی مساحت باشد که ما هم از ظاهر، یعنی این مجموعه. خب بنابراین این مجموعه به امرهی قائل است که وقتی این امر میرسد به بساط آسمان زمین در هم میشکند. آیه 41 سوره مبارکه فاطر این است ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، نمیذاره اینا بیفتن، ولئن زالتا، اگر فرصت رسید که اینها را بخوان سقوط کنن که دو کتا دکتن واحد بشه، ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. خب پس اینها رو جاذبه است، چون که اراده الهی است که قابل تطبیق بر جاذبه است، اون جاذبه تحت پوشش به اراده الهی است. در سوره مبارکه رعد هم که فرمود اینها را رفع از سماوات به غیر عمدن کرده ها، حالا آیه 2 سوره مبارکه رعد این است الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن کرده ها، زمین را هم این چنین است، نیست که فرمود رفع از سماوات و غیر عمدن ترانه ها، نه یعنی آسمان در مقابل زمین، مجموع آسمان ها که انسان وقتی کره ماه رفته یکی از سماوات زمینه، وقتی به کرات دیگر بره یکی از سماوات زمینه. الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن ترانه ها، چون قبلا سوره مبارکه بحث شد اونجا اشاره شد که شما بدون عمد و بدون ستون میبینید، یا به غیر ستونی که شما ببینید خلق کرده است، یعنی ستون ندارد یا ستون دارد ولی شما نمیبینید که همون جاذبه باشد. بنابراین اثبات این که زمین با همه خصوصیات قبل خلق شده آسون نیست، گرچه از سوره مبارکه سجده برمی آید که بخش مهمه از آفرینش زمین، خصوصیت زمین قبلا تأمین شده است، بعد آسمان را خدا سبحانه آفرید که در اونجا فرمود ثم استوى على السماء و یدخان و فقال لهذا للارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین. اما به شهادت سوره نازعات و مانند آن انسان بتواند جزم پیدا کند که همه خصوصیت های زمین حتی ده بلعرض قبل واقع شده بعد خدای سبحان به آفرینش و تسبیح آسمان و پرداخت آسمان نیست. سوره مبارک شمس گرسه ترتیبش ذکریست ولی اول از شمس و قمر و سما و ما بناها سخن به میان آمد، بعد از بلعرض ما تهاها سخن به میان آمد. مطلب دیگر از که این آسمان ها و زمین را فرمود یه روزی بسانش برچیده می شود به مسئله معاد هست و یه بلوکم ایکم احسن و عملا هست و گذشته از اون انذار به عذاب آخرت انذار به عذاب دنیا هم مطرح است که ولی این اخرنا انهم العذاب الى امت معدوده لیقولون ما یحبسو، این لیقولون ما یحبسو را رو تحکم و استهزا میگن. فمود الا یوم یعتیهم که لیس مصروفا عنهم، به هیچ وجه عذاب اینها را رها نمی کند و اینها را احاطه می کند و دربر می گیرد و اون چرا که اینا مسخره میکردن به صورت عذاب دامنگیر هم شود. این لیقولون ما یحبسو معلوم شد رو استهزا و تحکم میگفتن به دلیل ما کانو به یستهزیون، یعنی همین استهزا محیط به اونها میشود، به صورت عذاب الهی زور میکرد دامنگیرشون شد. بهش تو جهنم الان مخلوقه. این سر محتوایی است. الان درباره الفاظ قرآن و معجزه قرآن سخن به ما نیامد، که این درباره محتوا و مضمون قرآن است. تمود و لعین عذق در انسان من لا رحمتن. انسان در قرآن کریم شاید در حدود بیش از 50 مورد، نزدیک 60 مورد با مذمت و نکوهش یاد شده است. اون قسمت های جلال و شکوه و عظمت انسان که وقت کرمنا بنی آدم و مانندان، اونا موضع خاص خودش داره. اما غالبا کلمه انسان با نکوهش همراه شده است، برای اینکه اکثری انسان به جای محمدت اون نفق تو فیه مروحی به دام اینی خالقون بشر من تین افتادن، اکثرشون به این دام افتادن. رضا خدای سبحان می فرماد به این که ما اگر یه مقدار رحمت به اینها بچشونیم، بعد این رحمت رو از اینها بگیریم، اینا ناامید میشن و کفران میکنن، در حالی که هم چشوندن رحمت آزمون الهی است، هم چشوندن تلخی ها. ما که اینها رو با اون نعمت های مهم سرگرد نمی کنیم یا با اون عذاب های مهم اینها رو درگیر نمی کنیم، همون لبشون رو تر میکنیم. بالاخره اینا که نمی نوشن که می چشن، در حد شرب نیست، در حد ذوق است. یه موجود سبکسر و تهی مغز که افئدت هم هوا، چنین انسانی همین که لبش تر شد یا نشاط بیجا داره یا افسردگی و یأس ناروا. فرمود بلعین ازق در انسان منا رحمته، ما او رو بچشونیم به مقداری که او ذوق کند نه بنوشد. اون سقاهم ربهم شرابن طهورا که نصیب هر کسی نمیشود، این ذوق است. اگر مختصری رحمتمون را به اینها بچشونیم، اینا باید شاکر باشن تا این رحمت ادامه پیدا کند. ما هرگز چیزی رو که دادیم نمیگیریم. دعو خدا به سنت الهی این است که هرگز نه ابتداعاً کسی را عذاب میکنند، نه چیزی را که ابتداعاً داده است ابتداعاً میگیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نه، حالا نسبت به هر کسی هم بالاخره همون کس هم یا ذوق است یا شرب است یا رأی روی است. نعمت های دنیا زیاد است، فراوان است، ولی خود این شخص گاهی ذوق دارد گاهی شرب دارد و مانند آن. عذاب قیامت هم همینطور است. عذاب قیامت طور نیست که یک نفر بتواند همه را تحمل کند، ولی درباره اونها گاهی ذوق است گاهی فمالعون من البطون است اعوذ الله. این طوره دیگه. خب ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. طبع انسان اینطوره. البته مردان صالح، زنان صالح، اینا که با ایمان و عمل صالح آمیختن، هر دو مرحله را از منظر آزمون نگاه میکنن، هم شاکر رحمتن و هم صابر اون آزمون های تلخ. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ را استثناء کردن، این گروه را بازگو میکنن. فَمُدْ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، این کلمه مِنَّا تکرارش برای این است، چون اَذَقْنا بالاخره رحمت هم از خداست، ما خودو میکشونیم. یعنی این چی نیست که رحمت مال دیگری باشه، ما فقط واسطه فیض باشیم. نه، ما آفریدگار امکانه تامه و ناقصه هر دو مال ماست. ما رحمت آفرینیم و رحمت بخش، هم ما رحمت را می آفرینیم هم رحمت را عطا می کنیم. این که فرمود ولئن عذقنا الانسان منا رحمتا، اگه منا رو نمی فرمود معناش این بود که بالاخره ما میچشونیم، لکن رحمت ما از ماست. ثم نزعناها منه از او بگیریم انه لیئوس کفور. او باید در حال رحمت شاکر باشد، در حال آزمون صابر باشد. ثم نزعناه منه انه لیئوس کفور. او نباید آیس باشد. کلمه مأیوس مگر صفت مشبهه باشد، لیکن در این دلیل موارد باید گفت آیس نه مأیوس. آیس یعنی ناامی. او یئوس است، آیس است، کفران میکند، بد میگوید، ناامید میشود. باند این در بخش رحمت. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، اگر از طرف خودش مصیبت به تلخی دامنگیرش بشه، ما هیچ کسی تو مصیبت نمیندازیم. اون رحمت را با دو تعبیر متکلم الغیر به خودشون استناد دادن، این نعمت را با یک تعبیر متکلم الغیر به خودشون نسبت دادن، اما ضرر را اصلا به خودشون نسبت ندادن، چون از طرف او ضرری به شری بره نفسی نمی آید. این انسان است که ناپرهیزی می کند و نعمت را به صورت نغمت در می آورد. خب همون دمی هم غنیمت است. مگر ما 80 سال ما یه دمی است دیگر، این 100 سال دمی است. همین یک دم را از ما می خواهد. ما دیگه فرصت اون برای هست نو که نو قرن و نیم پیغمبری کرد و شاید 10 قرن عمر کرد، اونم همین است. اونم هم به اندازه فرصت است. نسبت به عبد که ما در پیش داریم همین است. تکلیف هم همین مقدار است. صبر هم همین مقدار است. تلقی هم همین مقدار است. نشاط هم همین مقدار است. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، که این ضرر و این تلخی به مصیبت به اونها رسید است، ما نرسوندیم، او مبتلا شده است. ببینید این میوه شاداب و شیرین داره که یک انسانی که گرفتار زخم معده است میخورد، بالاخره دردش افزوده میشود، مینالد. خب تقصیر این میوه شیرین و شاداب که نیست، اون کسی گرفتار زخم دست و گوارشیست، زخم استعاشریست، میگن میوه خام برای تو خوب نیست. خب انسان مریض اینه دیگه، نقصی از طرف این میوه نیست، او نمیتواند هضم بکند. همون نقصی از طرف رحمت ما و قرآن و وحی ما نیست. من نزل و بر قرآن ما و شفا و اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. بنابراین خسارت، ضرر، نقمت در اثر سوء رفتار و گفتار و کردار خود افراد دامنگیرشون شود. فرمود ما اگر این کار کردیم، یک گرفتاری و نقمتی در اثر تبهکاری کسی دامنگیر شد، ما مهربانانه این مشکلشون رو حل کرد و نعمتی به او رسندیم، این لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. میگه دیگه اون دوران گذشت، فخر فروشی شروع میشه، فرح و نشاط بیجا و کاذب شروع میشه. بانندان به جایی که شاکر باشه، به جایی که بدونه بالاخره ممکنه حوادث دوباره برگرده همون نقبت قبلی بیاید. بانندان این به لحاظ قالب انسان ها، اما تربیت شده های مکتب عقل و نقل این است، الا الذین صبروا. اینا صبر محمود دارن در قبال صبر مذموم. اون صبر مذموم از حریم بحث بیرون است. انسان لجوج، انسان عنود، انسان لدود، انسان متحجر رو هم اون باورهای خودش میگه اصبروا علی آلهتکم. خب وثنیین هم صابر بودن، اما رو وثنیت و جهالت و بت‌پرستی نگفتن مبادا دست از بت‌پرستی بردارید، دست از بت‌ها بردارید، اصبروا علی آلهتکم. این میشه صبر مذموم. این از بس بیرون است. هرچه این صبر بیشتر باشد شرارت و تلخی و گناهش بیشتر است. صبر محمود و ممدود همون صبر عن المعصیت است، صبر عن الطاعت است، صبر عن در مصیبت است و مانند آن. فمود الا الذین صبروا و عملوا الصالحات فلاک لهم مغفرت و اجر کبیر. اینها گذشته از اون صبر و بردباری و استقامت، بردباری یعنی بار رو میبرن، این کلمه بسیط که نیست، این کلمه مرکب است. حالا حلم می شاید بتواند با بساطتش این معنا را بفهماند، ولی بردباری یک کلمه مرکب است، یعنی این بار و این امانت الهی را انسان بتونه ببره. خب تنها بار امتحان بردن نیست، دستورات دیگر هم هست. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات، هر کاری که باید میکردن بکنن، ترک محرمات و فعل واجبات اینا انجام دادن، اینا اولئک لهم مغفرة، که گذشته از این که مغفرت دارن اجر کبیر هم دارن. و این تنبین ها هم تنبین تبخیم است، هم تنبین مغفرتون هم تنبین اجرون کبیرون، که هم با لفظ هم با معنا هم با هیئت عظمت پاداش الهی را بازگو میکنند. الحمدلله.